بسم الله الرحمن الرحیم. اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. از این فراز به بعد بحث بسیار جالبی رو مرحوم علامه راجب امامت مطرح کرده. اینجا بحث امامت. حالا در مقدمش یه اشارهی به داستان جناب ابراهیم میکنه. میفرماید که این آیه شروع داستان ابراهیمه و هوه کلمات مقدمت و توتعت لآیات تغییر القبله. داستان جناب ابراهیم هم مقدمه آیات قبله و احکام حجه که حالا جلوتر میاد. یه بیان بسیار لطیفیشون داره که میگه حج مثل زندگی حضرت ابراهیمه، که انا تمثیلی از دوره کامل زندگی حضرت ابراهیم. و ما معها من بیان حقیقت دین الحنیف الاسلامی و بیان حقیقت این دین توحیدی و اصول معارف و اخلاق و احکام فرعی فقهی و اینهایی که در ادامه خواهد اومد. و آیات مشتمل بر قصه یه که از اختصاصات جناب ابراهیم، یعنی مقام امامت و بنای کعبه و دعوت به بعثت. حالا می فرماید که اذ ابتلا ابراهیم ربه، این آیه بیان اعطای مقام امامت به حضرت ابراهیم، اشارتون الى قصه اعطایه الامامه و هبائه بها و القصه انما وقعت فی اواخر عهد ابراهیم بعد کبره و تولد اسماعیل و اسحاق. این داستان در اواخر زندگی حضرت ابراهیم و بعد از تولد جناب اسماعیل و اسحاق و اسکان اسماعیل در سرزمین مکه و بزرگ شدن ایشون واقع شد، که خدای تعالی بعد از همه این امتحانات میفرماید که انی جاعل و کل الناس اماما. فانه قبل مجیء الملائکه به بشارت اسماعیل و اسحاق ما کان یعلم ولا یظن، اصلا احتمال نمیداد که فرزنددار بشه، فکر نمیکرد که داستان به اینجا کشیده میشه. یه روایتی هست میگه کن به ما لا ترجو ارجامن که به ما ترجو، به اون چیزی که امید نداری امیدوارتر باش از اون چیزی که بهش امید داری. خیلی عبارت عجیبیه، کن به ما لا ترجو، به اون چیزی که امید نداری ارجامن که به ما ترجو، از اون چیزی که امید نداری امیدوارتر باش تا اونی که بهش امید داری. حالا ایشون امیدی نداشت که فرزنددار بشه و در هنگام بشارت ملائکه هم ظاهراً ناامید بود، از مخاطبش بگونه بود که ظاهرش یأس و قنوط بود. حالا ایشون مخاطبه رو و کلام همسرشون رو بیان کرده، میگه که اینا حالا گیر داده به ما این آقای پرویز. از مکالمه‌ای که اونها با همدیگه داشتن معلوم میشه که امیدی نداشت. اما بعد خدای تعالی نه تنها که فرزنددارش کرد، بلکه حالا به مقام امامت مفتخرش کرده و ایشون برای ذریه‌اش داره درخواست میکنه. هیچ کس به اندازه حضرت ابراهیم برای ذریه‌اش دعا نکرده، خیلی ایشون به ذریه‌اش اهمیت داده. حالا میفرماید که انی بعد از اینکه اومد انی جاعل کل الناس اماما، ایشون گفت و من ذریتی قول من یعتقد لنفسه ذریتن و کیف یسع من له ادنا دریتن به ادب الکلام و خاصتن مثل ابراهیم الخلیل فی خطاب یخاطب به ربه الجلیل ان یتفوه بما لا علم له ولو کان ذلک لکان من الواجب ان یقول و من ذریتی ان رزقتنی ذریتن. که حالا اینم فرمودی خلاصه معلوم میشه که بعد از مقامه، بعد از تولد اینا. چرا؟ چون میگه و من ذریتی، معلومه که قبل از اینکه اینا بدونه میگه که امیدی به فرزند نداشت. از مخاطبش هم معلوم میشه که امیدی به فرزند نداشت، پس معلومه این مقام امامت مال اون موقع نیست، بلکه نمیگفت و من ذریتی. از این و من ذریتی معلوم میشه که بعد از تولد اسماعیل و اسحاق. حالا میفرماید که این مقام امامت بعد از ابتلاعات و امتحانات فراوانی به جناب ابراهیم داده شد. حالا یه عبارت دیگه هست چون میترسم اش نرسیم امسال الان بگم. ایشون میفهمد که داستان ابراهیم علیه السلام داستان یک مسافر از نفس به سوی الله. چون خدای تعالی که نمیخواد داستان بگه که، خدای تعالی میخواد الگو معرفی کنه. یه انسانی که میخواد از ابتدایی ترین مقامات انسانی، از یه انسان مادی محض که وقتی از غار میاد بیرون خورشید رو میبینه میگه آه این خدای من، آزار ربی، از یه چنین انسانی که در ابتدایی ترین مراحل مثلا انسانیت در ماده غرق در ماده است، از اینجا میخواد سفرش آغاز کنه تا اونجا که بگه قال انی جاعل کل الناس اماما. برنامه داستان حضرت ابراهیم داستان سفر یک انسان از مقام نفس به مقام امامت و خلیفت اللهی. به همین خاطر این داستان خدای تعالی اومده یه تمثیلی هم براش گذاشته، ماجرای حج. کسی که میره به حج باید تصور بکنه که چه حوادث برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاده. حالا میفرماید که اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما یدل على ان هذه الامامه الموهوبه، این امامتی که به حضرت ابراهیم هبه شد، انما کانت بعد ابتلاهی به مبتلاه الله بهی من الامتحانات، بعد از امتحانات متعددی بود که خدا مبتلا کردشون. میدونی ابتلا یعنی چی؟ بلا یعنی چی؟ بلا یبلی، یه چیزی که کهنه میشه میگن بلا، کهنه شد. ابتلا یعنی کهنه کردن، فارسی میگی، میگی بابا ما این کارو کهنه کردیم، یعنی انقدر آزمایش کردیم انقدر این کارو انجام دادیم دیگه ما کهنه کاری. میگن فلانی کهنه کاره، کهنه کار یعنی انقدر این کارو انجام داده که کهنه شده. ابتلا یعنی انقدر خدا انسانو آزمایش میکنه کهنه میکنه آدمو خالص. ولیست هذه الا انواع البلاء التي ابتلا بها في حياته وقد نص القرآن على من اوزهها بلاء قضیه ذبح اسماعیل، مهمترینش همین ماجرای ذبح فرزنده. قال تعالی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، خود خداوند میفرماید که ان هذا لهول بلاء المبین، خود خداوند میگه این بلاء مبین بود. خیلی سخته که انسان که حاضر شمشیر تو شکم خودش بره ولی خار تو پای بچهش نره، چطور حاضر میشه که سر فرزنده شده بره. ول قضیت ها انما وقعت فی کبر ابراهیم کما حک الله تعالی عنه من قولهی الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی سمیع الدعا. خب حالا ابتلا یعنی چی؟ میفرماید که ابتلا و بلا به معنی واحد. شما میدونید که بعضی وقتا ثلث مجرد و مزید معانیشون مساویه دیگه، همون ثلث مجرد معنی ثلث مثلا کسبه و اکتسبه مترادفه، بلا و ابتلا مترادفن. البته یه چیزی میگم یادگاری از من داشته باشید، هیچ وقت اینو نخواهید دید جایی مگه که یه کتاب هست به نام عرضم بزرگ شما عروس الافراح، اونو بخونید. تو عروس الافراح یه نکته عجیبی به بهادین سبکی گفته، میگه در مواردی که ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید با هم دیگه مترادفن، عرب رسمش اینه که ثلاثی مزید رو در شر و ثلاثی مجرد در خیر به کار میبره. مثلا کسب و اکتساب مترادفن، اما کسب رو در کسب خیر به کار میبره، اکتساب رو در کسب شر. به همین خاطر قرآن کریم چی میگه؟ لها ما کسبت و علیها مکتسبت. لها به نفع انسان، ما کسبت این کار خیر رو داره میگه، اون که به نفع آدم کار خیر، و علیها و بر علیه انسان مکتسبت، اونی که اکتساب میکنه. البته میگه گاهی هم برعکس این موارد میاد، برعکس میشه گاهی وقت، ولی غالبا اینطوری. حالا این بهادین سبکی گفته اینو در کتاب عرض شما که عروس الافراح، یکی از شروح تلخیصه، یک کتابی از شروح و تلخیص، 4 تا شرح داره، یکیش این عروس الافراح. میگه که ابتلا و بلا مترادفن. میگه ابتلیتهو و بلیتهو بلاوتهو یعنی امتحنتهو و اختبرتهو. اون جمله هم که من عرض کردم ریشه لغته که بلا به معنی کهنه کردن. اذا قدمت الیه امرا او اوقعت او فی حدث فاختبرت، وقتی یک کاری رو پیش میاری تا خبر بگیری ببینی که این چه کار است. و استظهرت ما اندهو من از صفات نفسانیت الکامنت اندهو، یه صحنه رو پیش میاری تا صفاتی که کمونه پنهان در وجود اینه اینا ظهور کنه، خبر بگیری از اون صفاتی که در کمونه، مثل اطاعت، شجاعت، سخا، عفت، علم، وفا و مقابلات اینها. ولذالک لا یکون الابتلا الا به عمل، به همین خاطر ابتلا ممکن نیست مگه با عمل. فان الفعل، اون عمله، اون فعله که صفات کامنه انسان رو اظهار میکنه، نه قول. قول که صفات رو اظهار نمیکنه، که در مقام عمل معلوم میشه که این واقعا بخشنده است، یا همین در مقام عمل معلوم میشه که راستگویی یا دروغ، به زبان که معلوم نمیشه. به همین خاطر خدای تعالی فرمود انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، یا ان الله مبتلیکم به نهر، خدا شما رو به نهر مبتلا میکنه. مبتلا این شدن که اومدن همه تشنه بودن، دستور اومد که نباید از آب بخوری، خیلی سخته. خب پس این معنی ابتلا. حالا کلمات یعنی چی که خدا ابراهیمو به کلمات مبتلا کرد؟ بفهمید فتعلق الابتدا فی الآیت بالکلمات ان کان المراد بها الاقوال. آیا این کلمات یعنی کلمات، یعنی یه تعداد جمله، یا جمله یا کلمه؟ یه کلماتی مثلا درخت، دیوار، پنجره، خدا ابراهیم به چند تا کلمه مبتلا کرد. یاد کلمه اون که ابن مالک میگه و کلمتون و کلامون قد یا ام، مثلا کلمه لا اله الا الله، یعنی به یه جمله مبتلا کرد ابراهیم. میفرماید منظور از کلمات، درسته که معنی کلمات اقواله، و انما هو من جهت تعلقها بالعمل و حکایتها عن العهود و الاوامر المتعلقه بالفعل کقوله قولوا للناس حسنا. ببین میگه کلمه، درسته کلمه است، اما شما چی میگی؟ میگی قول من در زندگی اینه. قول من در زندگی اینه یعنی چی؟ یعنی رأی و اعتقادی که بر اساس اون عمل میکنم اینه، نه که فقط از زبانم خارج میشه. لذا وقتی قرآن میگه قولوا للناس حسنا یعنی چی؟ یعنی با مردم فقط حسن سخن بگی. یا قولوا للناس حسنا یعنی عاشروهم معاشره جمیله، با مردم معاشرت نیکو کنی. و قوله به کلمات فاتمهن، نه الکلمات یه جمع و کلمه، و ان اطلقت فی القرآن علی العین الخارجی دون اللفظ والقول. خب اینجا یه توقفی بکنیم. یک مطلبی رو مهم، خیلی مهم گفتیم در روز اول، بعدن هم چند بار تکرار شد از فرمایش علامه. ایشون میگه که در قرآن کریم وقتی که یه لغتی رو به کار میبریم، مقصودمون روح معناست. پس وقتی میگیم کلمه، مقصود از کلمه روح معنای کلمه است، نه مصداقش. در ادبیات مصداق کلمه چیه؟ الکلمه تو لفظ وضع المعنا مفرد، این مصداق کلمه تو ادبیات. اما کلمه حقیقتش چیه؟ کار کلمه چیه؟ کلمه رو شما به کار میبری تا مافز ضمیر خودتون رو باهاش آشکار کنی. مثلا من الان میخوام غمگینم، نشستم اینجا میگم آه، این آهی که من کشیدم از یک سوز درونم خبر میده. یا مثلا شما میخوای دستان فشار بدی، میگم آخ 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 آخ، شما میفهمی که این دست من درد میکنه، نباید فشار بدی. بعضی از دست فشار میدن، دست آدم میشکنه. بعضی اینجوری فشار همچین دست میده آدم یخ میکنه. الجاهل ما مفردون و مفرد. خب این صدای آه آه یا ناله من حاکی از اون مافز زمین، یعنی درده. حالا کلمه در فرهنگ قرآن چیه؟ هر چیزی که خدای تعالی با اون مافز زمیر خودشو آشکار کنه کلمه خداست. لذا میگه عیسی کلمه خداست. چرا؟ چون خدا با عیسی چیو آشکار کرده؟ شفا و اسم شافی رو آشکار کرده، اسم محیی رو آشکار کرده، اسم خالق رو آشکار کرده. در درون این آستینی به نام عیسی، از آستین عیسی دست شافی و محیی و خالق بیرون اومده. به همین خاطر از مجسمه از گل می ساخت، درش می دمید می شد پرنده. این اسم خالق رو خوب نمیگه که، میگه اخلقو، من خودم خلق میکنم، البته به اذن الله، ولی اخلقو، نه این که دعا میکنم. ممکنه ما الان اینجا بشینیم دعا کنیم این ستون زنده بشه، اون با دعای ماست، این که ما خلق کنیم یه چیز دیگه است. میفرماید که در فرهنگ قرآن کلمه به عین خارجی گفته میشه. عین خارجی یعنی عیسی، چه عین خارجی. آسمان یه کلمه است، زمین یه کلمه دیگه است. آب هم کلمه خداست. چرا؟ چون آب ساقیه. دارو هم کلمه خداست، چون شافیه. پس شما تو دعای سحر چی میگی؟ اللهم انی اسالک بکلماتک، یعنی کل عالم. عالم میشه کلمات خدا. لذا در قرآن کریم میفرماید و کلمت منهو اسمه المسیح و عیسی ابن مریم. عیسی کلمه خداست. الا ان ذالک به عنایت اطلاق القول کما قال تعالی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. لذا کن فیکون و قول و امر و کلمه خدا و همه اینا میشه یه چیز. و جمیع ما نصب الیه تعالی من الکلمات فی القرآن اريد به هل قول، همه کلماتی که در قرآن اومده منظورش قوله. لا مبدل لکلمات الله، منظورش کلمه حروف الف با و هجا نیست، اقوال خدا تبدیل نمیشه. لا تبدیل لکلمات الله یحق الحق بکلماته ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون لقد حقت كلمه العذاب كذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار. ببین انهم اصحاب النار کلمه خداست، میگه کلمه خدا بر اینها محقق شد. اون چیه؟ اون که انهم اصحاب النار. لولا كلمه سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم كلمه الله هي العليا قال فالحق الحق اقول انما قولنا لشیئن اذا اردناه ان نقول له کن فیکون فهازهی و نظائرها اريد به هل قول به عنایت ان القول توجیه ما یرید المتکلم اعلامه المخاطبه ما اندهو کما فی الاخبار قول قرز تحمیلهی علیه کما فی الانشا. قول بیان ما فی الضمیر مخاطبه، یا میخواد یه خبری بده یا میخواد یه ارادهی بکنه، اونو با قول انجام میده. به همین خاطر کلام خدای تعالی به تمام تفسیر میشه، میگه تمت کرمت ربک. چرا؟ چون ممکنه من یه قولی بیارم که ماف زمیرمو نصف نیمه نشون بده، اما ماف زمیر خدا رو این کلمات کامل نشون میده. تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. خلاصه قوله تعالی تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل کأن الکلمه اذا صدرت عن قائلها فهی ناقصتون کأن. ببین شما، من به شما عرض میکنم که یا آمیش علمان آب به من بدی، بعد اگه که شما این آب به من ندی این حرف من ناقص مونده، میگم حرف من رو زمین موند، گفتم علمان آب به من بدیش که به من آب نده، اما اگه شما علمان آب به من مرحمت کنی دیگه حرف من رو زمین نمونده. میگه قول زمانی تام میشه که رو زمین نمونه، یعنی اجرا بشه. خب میفرماید کلمه زمانی که از قائلش صادر میشه تا اینجا تا مرحله صدور ناقصه، لم تتم حتی تلبس لباس العمل، تا لباس عمل بپوشه و تعود از صدقن. و همین خاطر میگه تمت کلمتو، یعنی آن چرا که خدا اراده کرده واقع شده، این میشه اتمام کلمات خود. آسمان کلمه خداست، زمین کلمه خداست، طوفان کلمه خداست، باد کلمه خداست، سرما و گرما کلمه خداست، قحطی کلمه خداست، فراوانی کلمه خداست، آمدن عذاب کلمه خداست، رفتن عذاب کلمه خداست. این میشه همه عالم میشه کلمات الله. کلمه خدا اینه، یعنی خدا وقتی میخواد مافز ضمیر خودشو آشکار کنه با کلمه آشکار میکنه. اون کلمه چیه؟ این که اراده میکنه موجود میشه، میشه کن فیکون. پس کن فیکون کلمه خداست، کن باش یکون میشود، میشه کلمه. معنی جامع کلمه چی شد؟ آشکار کننده مافز ضمیر خدا. خدا عالمو چجوری آشکار میکنه؟ با اراده. میگه کن میشه یکون. هازا لا ینافی کون قولهی تعالی فعلهو، این که قول و فعل خدا یکیان اینم منافات نداره. ببینید دوتا چیز نیست که اول بگوید بعدن بشود، تو تعابیر ما میشه دوتا. ما ناچاریم بگیم کن فیکون، اما در مقام اجرا کن فیکون نیست، لازم نیست خدا بگه کن بعد بشه فیکون، به محض اراده موجود میشه. منتها ما حالا میخوایم از این حادثه تعبیر کنیم، میگیم کن فیکون، به تعبیر ما به زبان ما اینطوری میشه. میفهمد لذا قول خدا و فعل خدا دوتا چیز نیست، مال ما دوتاست. من میگم من میخوام یه خونه بسازم، حالا کو تا اون خونه رو بسازم، گفتم میخوام بسازم تا واقع بشه، بعد مقدمات تدریجی طی بشه. اما وقتی تو ذهنم میخوام یه خونه بسازم چی؟ به محض اینکه اراده کنم ساخته میشه. اینجا در مقام سازه ذهنی قول و فعل یکیه، در دنیای مادیه که قول و فعل دوتاست، تدریجیه، اول باید بگه بعد مقدمات طی بشه تا تحقق پیدا بکنه. اما در مقام اراده چی؟ میفرماید خدا قول و فعلش یکیه. فَإِنَّ الْحَقَائِقَ الْوَاقِعِيَّةَ لَهَا حُكْمٌ، این حقایقی که در عالم واقع است یه حکمی داره، و عنایات کلامی هم یه حکم دیگه ای داره، این در مقام حکمه. میگی کن فیکون. فما یرید الله سبحانه اظهاره لواحد من انبیائه. وقتی خدا میخواد یه چیزی برای یکی از انبیائش اظهار کنه یا غیر انبیائش بعد از اینکه اون شیء مخفی بود، او یرید و تحمیله علی احدن، یا میخواد چیزی رو به کسی حمل کنه، این اول قولون و کلامون لهو، قول و کلام حساب میشه چون یه قرضی بر قول و کلام مترتبه. و تضمنه غایت الخبر، من یه غایت و هدفی داره، و اون امر و نهی و اطلاق قول و کلمه علی مثل ذالک شائع فی الاستعمال اذا اشتمل علی ما یؤدیه القول والکلمه. اذا میگیم قول خدا اینه که میخواد ابراهیم رو برسونه به مقام امامت. ولم تقل قولا ولا قدم و انما عظمت عظیمتا. تو عرب هم شایعه که وقتی کسی میخواد عظیمتی رو انجام بده میگه من قول من اینه. وقتی میخواد بگه لافعلن کذا و کذا، میخوام فلان کار رو انجام بدم، میگه قلتهو، گفتم اینو. یه شاهد مثال هم میاره، میگه که مثل این شعر عرب که میگه و قولی کلما جشعت و جاشت مکانکت احمدی او تستریهی. اینجا الان شاعر در میدان جنگ یک بار لشکر دشمن حمله کرده، این میخواد خودشو تشجیع کنه، میگه و قولی حرف من اینه که کلما جشعت و جاشت، هر زمان که جنگ شدت پیدا میکنه حرف من اینه که میگم مکانک، سر جای خودت باش، نترس، عقب نشینی نکن، تحمدی او تستریهی، یا میکشی که محمود همه ای، یا کشته میشی خلاص میشی. حالا یا برعکس، تحمدی او تستریهی یعنی یا کشته میشی که میگن در میدان جنگ پهلوان کشته شد، یا میکشی طرف و خلاص میشی، از مرگ نجات پیدا میکنی. حالا این که میگه قولی یعنی چی؟ یعنی تو میدان جنگ وامیستم به خودم میگم، یعنی روش من در جنگ اینه، من در جنگ اینجوری عمل میکنم. میگه یرید و بالقوله، منظورش اینجا از قول توتین نفس خودشه، یعنی من به خودم اینگونه تحمیل میکنم که ثبات و عزم داشته باش، سر جای خودت بشین، یا فائز میشی به هم، یعنی کشته میشی بعد میگن این شهید میدان جنگ، یا اینکه غلبه میکنی خلاص راحت میشی. اذا عرفت ذالک ظهر لک ان المراد بقوله تعالی بکلمات، وقتی که اینا رو متوجه شدی میفهمی که این که گفت ابراهیمو به کلماتی مبتلا کردیم، اینا یک سلسله قضایایی که ابراهیم به اینا مبتلا شد، نه یه سلسله کلمه تشکیل شده از حروف الف با که مثلا میگه ابراهیم بگو فلان، ابراهیم میگه فلان، میگه احسنت، از این مقام رد شدی، این که نمیشه. مثل چی؟ مثل ابتلاش به کواکب و اسنام و آتش و هجرت و تضحیه فرزندش و غیر ذالک. ولم یبین فی الکلمات ماهی الکلمات، خدای تعالی نفرمود که حالا این کلمات کدومه، کلی گفت. چرا؟ چون فعلا غرض متعلق به این نیست که بگیم چه حوادثی برای ابراهیم اتفاق افتاد. نعم قوله قال انی جاعلک للناس اماما من حیث ترتبه علی الکلمات، این که گفت قال انی جاعلک للناس اماما نشون میده که اون کلمات یه سلسله اموری بوده که ابراهیم لیاقتشو برای مقام امامت با این کلمات ثابت کرد. مطلب بعدی، فراز بعدی آیه است که حالا این که میگه فرماید فاتمهنه، این به کی برمیگرده؟ کی این کلماتو تام کرد؟ اتمهنه یعنی ابراهیم این حوادثو پشت سر گذاشت. چون در عبارت بالا گفتیم اتمام کلمه خدا یعنی چی؟ یعنی به طور کامل این کلمه در خارج تحقق پیدا بکنه. پس اگه گفت ابراهیم باید بچه تو بکشی، اگه این به این امر خدا عمل بکنه، این کلمه تام شده. ابراهیم باید زن و فرزند تازه زایمان تو ببری بذاری وسط بیابون غیر زیزر، اگه ابراهیم این کارو بکنه، اینجا کلمه خدا تام شده. کی اتم هن نه؟ این یه نکته. نکته دومی که میگه اتم، چرا هن نه؟ باید به کلمات ضمیر ها برگرده، باید بگه اتم ها، چرا میگه اتم هن نه؟ از همین هن نه معلوم میشه که این کلمات منظور حقایق خارجیه، همونطور که در اوایل سوره بقره گفت انبئونی به اسماء هاولائه، از اون هاولائه فهمیده میشد که این اسماء نیست، چون اسماء باید بگه انبئونی به اسماء هاذهی، جمع غیر عاقل بهش ضمیر مفرد مذکر به مؤنث برمیگرده دیگه، هاولای مال انسانه، مال عاقله، هنه مربوط به عاقله، چرا میگه اتمهنه؟ باید بگه کلماتن فاتمها، همین هنه نشون میده که فرمایشاتی که در فراز بالا علامه کرد همه صحیحه. لذا میفرماید که این کلمات که معنیش معلوم شد، اما اتمام کلمات، پس ضمیر در اتمه هنه به کی برمیگرده؟ ضمیر فاعلی یا نه ضمیر هنه؟ کی اتمه کلمات را؟ میفرماید که اتمه هنه راجعن الی ابراهیم، اگه به ابراهیم برگرده، معنای اتمام کلمات اینه که ابراهیم امتثال امر کرد. و انکان از ضمیر راجعن الیه تعالی، اما اگه بگیم ضمیر به خود خدای تعالی برمیگرده، یعنی خداوند خودش مبتلا کرد ابراهیمو، خودش هم این کلماتو تام کرد. چرا؟ به خاطر اینکه چند تا یوسف تو عالم پیدا میشن، این همه آدم و کو یوسف، خود ما نمونش. ما یه پیرزن تو خیابون ببینید دست و پامون میلرزه، اونم تو خیابون جلوشش همه مردم، اونم پیرزن. حالا وای با حال یوسف که اگه ما در اون منظره واقع بشیم ما حال ما نجات پیدا بکنیم. خب یوسف چه کمالی داشت؟ هیچ. زوم یه آدمی بوده مثل ما. کی یوسف رو نجات داد؟ قال ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خداست که داره این صحنه رو ترسیم میکنه، میگه ببین من کاسه رو میشکنم، تو کاسه شکسته آب رو نگه میدارم، من یوسف رو میندازم توی مهلکه که هیچ بشری نمیتونه از این مهلکه نجات پیدا کنه، خودم نجاتش میدم. داستان یوسف رو بیان نکرده تا تعریف یوسف رو بکنه، داستان یوسف رو بیان کرده که خودش رو نشون بده. گفت روز عاشورا بود، آقا رفت بالای منبر صحبت کنه، یه دفعه دسته ها از همه طرف وارد مسجد جامع شهر شدن، قوقا و یکی میزد تو سرش، یکی طبل و سنج و آقا مالا بالای منبر کی دیگه به حرف آقا گوش میکنه؟ روز عاشورا میگه یه دفعه آقا شروع کرد ترانه خوندن، یه ترانه اون موقع بود لاتا تو خیابونا میخوندن، میگفتن که سر بوم اومدی قالیچه تکوندی سر بوم اومدی قالیچه تکوندی قالیچه گرد گردم نه گرد گرد نداشت خودتو نمودی. اینا گفتن چی شد؟ همه ساکت شدن، آقا داره ترانه میخونه حالا با آواز، سر بوم اومدی قالیچه تکوندی. چی شد؟ عالم شهر. بعد که همه ساکت شدن گفت این از معنای کنت و کنزن مخفی یا فک اوه بوان اورف فخلقت الخلق لکی اورف، رفت دیگه تو خلقت الخلق لکی اورف و کنز مخفی و دیگه همه ساکت شدن دیگه. این هنر علما بود. حالا مقصود این که میگه که تو داستان یوسف سر بوم اومدی قالیچه تکوندی، آقای خدا نه اومده یوسف رو نشون بده، که اومده خودش رو نشون بده. آقا یکی به من پرسید گفت آقا یوسف چه کمالی داشته، خودش این کار کرده یا خدا؟ گفتم خدا. گفت خب چه کمالی؟ ای میگه یوسف فلان، من دیدم راست میگه. بعد یه دفعه خدا به ذهنم انداخت، فهمیدم اصلا این داستان، داستان بیان کمال یوسف نیست، این داستان بیان کمال حق تعالیست. میگه ببین من یوسف رو اینجا نگرش میدارم، حالا تو برو به دل خودت مراجعه کن که تو با صدا شنیدن یه صدای پیرزن از دور وسط نماز جمعه حالت زیرو رو میشه، تا بفهمی که یوسف وقتی که نجات پیدا کرد یعنی چی. اصلا علامه وقتی این داستانو شرح میده میگه نجات پیدا کردن انسان محاله در یه چنین صحنه، هیچ کس نمیتونه نجات پیدا کنه. مش نمیتونیم شرح بدیم اینجا، تفسیر البیان رو بخونید تا ببینید. فقط اجمالش این که شما برای معصیت قیود داری. حالا من میتونم اینجا چه شرونی کنم؟ چرا مقابل چش شما که نمیتونم، که شما قید معصیت منی، لذا من الان از معصیت دورم. اگه شما نباشین یه قید برداشته میشه، لذا معصیتی که 99% احتمال انجام دادنش نبود، با رفتن شما میشه 20%، 20% ممکنه انجام ندم. حالا شما فرض کن یکی یکی قیود معصیت رو برداری تا جایی که هیچ قیدی برای معصیت باقی نمونه، هیچ قیدی، هیچ قیدی برای معصیت باقی نمونه، همه قیود برداشته بشه، ترس از عزیز مصر برداشته بشه، پرده ها همه انداخته بشه، درها همه قفل بشه، هیچ احتمال عرض شد که نجات پیدا کردن و در رفتن وجود نداشته باشه، و و و و الان شرط داده دیگه، وقت گرفته میشه بخوام بگم. خدا اومده بگه من اینم. حالا خدا وکیلی کی حاضر زنی رو که تازه زایمان کرده، بچه نوزاد، ببره کجا؟ ببره تو بیابان غیر زیزر ول کنه، زیر کدوم سایه رهاشون کردی؟ تو مکه، ان شاءالله اگه تشریف بردید مکرر برید نرفتید بازم تشریف برید اونجا که آدم میره تازه میفهمه که قرآن میگه غیر ذی زرع یعنی چی. آخه یه لم یزرع داریم یه غیر ذی زرع داریم. لم یزرع یعنی زمینی که کشت نشده ولی قابلیت کشت داره، مثل این منابع طبیعی توی شهرستان دماوند اونا کشت نشده ولی قابلیت کشت داره. اما یه غیر ذی زرع داریم یعنی نه تنها کشت نشده قابل کشت نیست. حالا بگذاریم از اینکه عربا نفت میفروشن دلار میارن تو مکه گل و بوته کاشتن، اون گل و بوته رو به زور کاشتن اونجا خاک آوردن، ولی اون زمین اصلا زمینی نیست که بشه توش چیزی کاشت. یه کمی شما از مکه برو بیرون یه کمی برس به بیابونا ببین چه خبر، اصلا بیابان‌های غیر ذی زرع. حالا زن و بچه کجا؟ وسط بیابان، نه ساید هست نه آب هست نه غذا هست نه امنیت هست، رها کرده رفته. بعد رفته چهار تا تپه اون طرف تو ایستاد خدا خیرش بده، میگه ربنا انی اسکنتو من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. کی حاضر این کار بکنه؟ کدوم دل میتونه همچی کاری بکنه به غیر از اون دلی که در دست خدا باشه؟ آدم یه چیزی همینطوری، واقعا آدم یه چیزی همینطوری میگه. خدایا که من یه مثال برای شما میزنم، شما ببین پیغمبر خدا چی کار کرده. الان چند سال انقلاب شده؟ مردم ضد انقلابن یا با انقلاب و نظام همراهن؟ غالبا همراهن دیگه. چهارشنبه سوری کار عاقلانه یه کار غیر عاقلانه یه؟ عاقلانه است این کار چهارشنبه سوری. از دو هفته قبل هم شروع میکنن این قیافه های گز خورده و صورت های سوخته و یارو نصف مثلا کلش رفته اینا رو میارن جلو دوربین. این همه تلاش میکنه رسانه های گروهی، مردم هم که ضد انقلاب نیستن که همشون. تازه اصلا این مسئله به انقلاب ربطی نداره، یه کار عاقلانه است. این همه تلاش شده، این همه به مردم حرف زدن، هر روز هر سال از سال قبل بدتر میشه. یعنی یه رسم غلط، تازه این رسم چهارشنبه سوری هم مال مثلا هزار سال پیش نیست، یه چند سالی بوده راه افتاده بود، یه چنین چیزی رو ما نتونستیم بکنیم از جامعه بندازیم دور، یه همچین رسم غلطی رو با همه امکاناتی که داشتیم. اما پیغمبر خدا اومده چیکار کرده؟ پیغمبر خدا اومده ده ها صد ها رسمی که با اون عربا، تازه نه ایرانی ها، عربا، اونم اون عربا، عربای ثقیل نفهمه زبون نفهمه متکبر گردن کلفت که عادات فراوان از خوردن پوشیدن ازدواج کردن بچه دار شدن همه چیزشون ایراد داشته. مثلا فقط یه قلمش اینه که شراب با گوشت و پوست و سلولشون مجذوب بود، مخلوط بود. اصلا اگه میشد به اینا بگی شراب نخور، اسلام هم از اول که ما نگفت شراب نخور، کلی مقدمات چیده تا آخرش بگه شراب حرامه. تازه بعدم میخوردن، چه خوردنی داریم دیگه، خلفا شراب میخوردن علنا دیگه. اسلام ولی البته توده مردم نمیخوردن، از توده مردم برداشت. حالا در رفتار با زن، در زنده به گور کردن بچه‌ها، در معاملاتشون، در پوشششون، در نظافتشون، پیغمبر خدا واقعا معجزه کرده، اومده این عربو زیر رو کرده. عربی که افتخارش اینه که میگه ما دزدی میکنیم، اگه کسی پیدا نکنیم از داداشمون دزدی میکنیم. ما پیغمبر خدا اومده این عربو جوری تربیت کرده که شنیدید در یکی از جنگ ها دیگه که میگه طرف یه آب برد برای زخمیه، اشاره کرد گفت اون یکی از من تشنه تره، تا هفت نفر بر رفت سراغ نفر هشتم دید شهید شده، اومد سراغ نفر هفتم یکی یکی برگشت دید همشون شهید شدن. آدم تشنه میفهمه یعنی چی که آبو دارید، آدم زخمی که میشه خود زخمی شدن تشنگی رو شدید میکنه، در لحظه مرگ داره اشاره میکنه آبو برو بده اون یکی. اینجور آدم بس آدم سازی بکنه پیغمبر خدا. حالا این قرآن کریم آدم یه چیزی میگه، ابراهیم زنه بچهشو گذاشت وسط بیابون، تا آدم زنه بچه نداشته باشه نمیفهمه یعنی چی. آدم این داستانه رو میخونه و نمیفهمه، تا خودش زنه بچه نداشته باشه نمیفهمه یعنی چی. آدم توی تهران بچهش یه دقیقه این خیابون میخواد بره اون خیابون، همش دلش در حال جوش و خروشه نگران. حالا ماده زن دو کودک نوزاد که آدم دلش نمیخواد کودک نوزاد رو ببوسه از بس لطافت داره، زن جوان کجا بیامون لمیازه ول کده رفته. خدا وکیل ابراهیم این یا خداست؟ خدا داره میگه ببین من این منم، ولی کی میتونه که چاقو بندازه دور گردن بچش؟ پس اتمه اونه کیه؟ میگه اتمه اونه خودم، من مبتلاش میکنم منم نجاتش میدم، تو بفهمی که کی چی کار است تو این عالم. آره آخرش یه چیزی گیر از ابراهیم میاد، از ابراهیم میشه ابراهیم. این چراش خیلی مفصله، این چراش خیلی مفصله. چراش؟ به خاطر اقتضای ابراهیمه. ببین گندم گندم جو هم جو، نه خدا گندم رو گندم کرده نه جو رو جو کرده، گندم اقتضای گندم بودن داشته، خدا بهش این اقتضا رو بخشید. اینطوری شما یه سفره رو پهن میکنین، همه جور غذا تو اون سفره میذاری، یه پرنده هم از آسمان میاد، اون پرنده از آسمان میاد ارزن رو برمیداره از تو این سفره، یه انسان هم از در میاد چلو کباب رو برمیداره میخوره، شما نمیتونی بگی که چرا به اون ارزن دادی به این چلو کباب دادی. این صاحب خانه سفره رو پهن کرده، همه اطعمه و اشربه رو در این سفره گذاشته، ابراهیم میاد اینو برمیداره، خدا میگه منم یاریت میکنم، شمرم میره اونو برمیداره، خدا میگه منم یاریت میکنم. کلن نمد ها اولائه و ها اولائه، ما هم این گروهی رو که دارن به سمت سعادت میرن یاری میکنیم، هم گروهی رو که به سمت شقا میرن داریم یاری میکنیم. یه کمی اینجا بحث پیچیده است، این مسئله رو فقط عرفان تونسته حل کنه، در بحث عرفانی حرفش البته ملا صدرا گفته اینا رو نگو برای هر کسی، گفته اینا مطالب مخفی و اسرار که تسرون تحت ها اسرار، اینا رو بر هر جایی و هر کسی با هر مقدماتی نمیشه گفت، احتیاج به بحثای طولانی داره تا کسی متوجه بشه این مسئله. ولی خلاصش اینه که شما چرا بعد از طی سفر زندگی امام حسین رو شایسته میدونی؟ شایسته امام حسین بودن، شمر هم شایسته شمر بودن میدونی؟ این ظلمه؟ بعد از طی سفر زندگی خودش اینو انتخاب کرده، خدای تعالی قبل از طی سفر میدونه. خدا لازم نداره که ابراهیم بیاد سفر زندگیشو طی کنه تا بفهمه ابراهیم مرد این میدونه، خدای تعالی قبل از اینکه ابراهیم این سفر رو طی کنه میدونه که ابراهیم مرد این میدونه، چون خدا اول و آخر همه ماجرا هست. این که یکم خطرناکه این وادی اینجا وارد بشیم، از اوناست که امیرالمومنین میگه بحرون عمیقون لا تلجو. و امکان از ضمیر راجع ان الیه تعالی، اگه این ضمیر راجع به حق تعالی باشه که ظاهرا اینه، کما هو ظاهر، علامه اینو انتخاب میکنه، کان المراد توفیق هو لما اريد منه و مساعدته علی ذلک، معنی آیه این میشه که خدا ابراهیم رو مبتلا کرد و توفیق بهش داد که بتونه کامل کنه. اما ما ذکره بعضهم ان المراد بالکلمات فلان، یه قولی هم هست که شون نه. حالا اینی جائل و کل ناس اماما، امام یعنی چی؟ فقط امام ای مقتدا یقتدی به ناس، امام اون پیشواییه که مردم بهش اقتدا میکنن، و یتبعونک فی اقوالک و افعالک، ما میخواییم تو رو مقتدایی قرار بدیم که مردم در قول و فعلشون تابع تو باشن. فل امامو هو الذی یقتدی و یعتم به الناس، امام اونی که مقتداست، مردم به اون اقتدا میکنه. ولی ذالکه عده‌ای از مفسرین گفتن که مراد نبوته، چون نبی مقتدای مردم در دینشونه. ولی علامه فهمید لکنه فی غایت السقوط، این حرف در غایت سقوطه. چرا؟ دلیل اینکه امامت به معنای نبوتی اینه که اولا فلان قوله اماما مفعول سان لعامل الذی جائلک، جائل یعنی چی؟ جائل یعنی همین الان ما میخواییم تو رو امام کنیم، اسم فاعله. اگر معنیش بود که تو رو قبلا ما امام کرده بودیم از فعل ماضی استفاده میکرد، به خاطر اینکه اماما مفعول به دوم جائلکه و اسم فاعل در زمان ماضی عمل نصب انجام نمیده. یادتون هست که سیوتی اسم فاعل در زمان ماضی به معمول خودش اضافه میشه، اگر اسم فاعلی عمل نصب انجام بده زمان یا حال یا آینده است، اسم فاعل در زمان ماضی عمل نمی کنه. و انما یعمل و اذاکان به معنی الحال اول استقبال، پس انی جائل و کل ناس اماما وعد لهو بالامامه فی ما سیعتی، وعده به امامت در آینده است. ما انهو وحیون، خب این خودش وحیه، لا یکون الا من نبوه، اگه ابراهیم نبی نباشه که بهش وحی نمیشه، پس همین الان نبیه داره بهش وحی میشه، داره میگه میخوایم امامت کنی. فقط کان نبیان قبل تقلده الامامه، پس نبی هست، لذا امامت در آیه به معنی نبوت نیست. دلیل دومی که در صدر کلام گفتیم که قصه امامت در اواخر عهد ابراهیم بوده، بعد از بشارت به اسحاق و اسماعیل و هلاک قوم نوح و ابراهیم، در اون هنگام نبی مرسل بود. پس این امامت نیست. منشأ این تفسیر چیه؟ الابتزال و تاره علی معان الالفاظ الواقع فی القرآن الشریفی انظار الناس من تکرر الاستعمال به مرور زمان. اینه که در اثر تکرار لغات به مرور زمان یه نوع ابتزال تو لغات قرآنی پیش اینا واقع شده. و من جملت تلک الالفاظ لفظ و امامه، خیال کردن امامت یعنی همون نبوت. و مثلا این حرفی که داجه ولایت میزنن که میگن ولایت یعنی دوستی. ففسر او قومون، پیغمبر خدا عقل کل عالمه، مردم رو یه نصف روز نگه داشته تو هوای 50 درجه، اونایی که رفتن گفته برگردن، اونایی که یارو نصف روز رفته گفته برگرده، بعد اونم که موندن بمونن سر زور رفته منبر، یک ساعت سخنرانیش فقط اگه از رو کتاب بخونین طول میکشه. حالا چند ساعت اونجا سخنرانی کرده زیر آفتاب داغ که بعد بگه مردم علی رو دوست داشته باشه. کسی عقلش میرسه، عقل کل این کارو میکنه. من اگه این کارو کنم از کره بیرونم میکنم. مقامه؟ بله دیگه، این نبی هست، میگه معلومه یه مقام ویژه است اینه. الان خب الان بریم تو اصلا امامت، که اصلا امامت چیه؟ خود همین کفایت نمیکنه که ابراهیم و بعد از طی همه این مراحل که نبی مرسل است، که یه مقام میخوایم بهت بدیم، مقام ویژه به نام امامت. حالا میره الان بحث میکنه راجع به امامت. و بعضیا به معنی خلافت و وصایت، ریاست در امور دین ترجمه کردن. و کل ذالک لم یکن فان النبوه تحمل النبع من جانب الله. معنای نبوت تحمل نبعه، اگه کسی از جانب خدا آگاه بشه میشه نبی. و رساله معناها تحمل و تبلیغ، رسالت معنیش تبلیغه. لذا انبیا بسیاریشون رسول نبودن، فقط برای خودشون بودن، نبی بوده رسول نبوده. اما قطعا هر رسولی نبی بوده، چون اول جان آگاه باید باشه، بعدم باید بهتون تبلیغ بکنه. علامه یه رساله‌ای داره به نام رسالتون فی المنامات و نبوات، رسالتون فی المنامات و نبوات. اونجا راجع به ریشه این کمال انسانی حرف زده که چطور انسان به این مقام میرسه. وقت در عین اینکه ریشه این کمال اونجا معلوم میشه، ریشه سحر و جادو و شعبزه و تلسمات و اینا هم اونجا معلوم میشه. معمول به تبلیغ نبوده نبی. بعضی از افراد بودن که فقط برای خودشون بودن، معمول به تبلیغ نبودن. بله دیگه، معمول نبوده که دینشو تبلیغ بکنه. اگه معمول به تبلیغ هم میشده میشده رسول. بله دیگه، وقتی که رسول، هر رسولی نبی هم هست. وقتی رسول و نبی با هم جمع شد دیگه معمول به تبلیغ. اجازه یه جا میگه آیا نبی، یه جا میگه آیا رسول. پیغمبر خدا میگه کنت نبیاً و آدم بین الماء و الطین. وقتی آدم در بین آب و گل بود من پیغمبر بودم. نبی یعنی جان آگاه بوده، وحی هم بهش میشده ولی مأمور به تبلیغ نبود، حالت وحی داشته دیگه. بله بهش وحی میشده ولی مثل همه انبیا دیگه، وحی بهشون میشده ولی مأمور نبودن به مردم ابلاغ کنن. اگه مأمور به ابلاغ میشد میشد تشریع. زاهد نمیدونم دیگه، آره دیگه، حالا حالت زاهدار نمیشه نتیجه گرفت که داشتن. مأمور فقط به تکلیف خودشون بودن، مأمور به هدایت مردم نبودن. صالح بودن، معلم نبودن. حالا یا اصلا در حال چه جوری بوده دیگه ما نمیدونیم جزئیاتش. 124 هزار تا بودن، سلام الله علیهم اجمعین. چه کیفی داره بهش آدم بره یکی یکی اینا رو ببینه. رسول، بله، مأمور به تبلیغ میشه رسول. تشریع یعنی شریعت داشته باشه. فقط 5 نفر شریعت داشتن، بقیه دیگه تشریعی نبودن، بقیه فقط مبلغ همون دین قبلی بودن. تشریع یعنی رسولی که مولول عزم باشه. تکفیم، اون تکفیم اصلا یه معنی دیگه داره، اون تکفیم با باطن عالمه، عالم کنفیکون رو میگن تکفیم. رسول کارش تبلیغه دیگه، ارشاد و تبلیغ یکیه دیگه. حالا این اجازه بده، این بعد یکم بریم جلو، بعد یکم بریم جلو تو جواب اینو بده. می‌فرماید که خلاصه نبوت و رسالت تحمل نبع از جانب خداست، رسالت تحمل تبلیغ و المطاعیه و الاطاعه، قبول الانسان ما یراه و یعمر و غیره و هو من لوازم نبوت و رساله. خلافت یه نوع نیابت، وصایت هم همینطور، ریاست یه نوع مطاعیت و مستریت حکم در اجتماع. غیر ما اینا هیچ کدوم معنی امامت رو ندارن. امامت نه ریاسته، نه نبوته، نه رسالت. الامامه التي هي كون الانسان بهیس و یختدی بهی غیره به ان یطبق افعاله و اقواله على افعاله و اقواله به نحو تبعیه. امام یعنی الگوی تام که در همه احوال و اقوال مردم تابع اون باید باشن. اشاره لا معنا لان یقال لنبی من الانبیا مفترض تا انی جائل کل الناس نبی یا او متا انفی ما تبلغه به نبوتک او رئیسن تعمر و تنافدین او وسیعن او خلیفتن فی الارض تقضی بین الناس فی مرافعات به حکم الله. و لیست الامامت و تخالف الکلمات سابقه، امامت با اون کلمات سابق مخالف نیست. و تختص به موردها به مجرد العنایت لفظیه فقط. از لا یسه ان یقال لنبی من لوازم نبوته کونه متاعا بعد نبوته انی جائل کل الناس متاعا. متاع بودن از لوازم نبوته. نمیشه به امام به نبی بگی خب حالا نبی شدی بسیار خوب حالا متاعی، معنی نداره. ولا یسه ان یقال له ما یعول الیه معناه و این اختلاف مجرد عنایت لفظی. و هذه المواهب الالهیه لیست مخصورتن علی مجرد المفاهیم لفظیه. ببین یه موقع شما میگی که آقا رحیمی تو شدی رئیس حوزه خاتم، خب معنی هیچی بهم اضافه نشده، فقط یه معنی اعتباری گرفتم. نامگذاری های خدا اینجوری نیست که اگه به یکی بگه تو امام شدی این طرف فقط یه اسم اومده باشه روش، یه عنوان اومده باشه. سید علی آسید علی شوشتری رضوان الله تعالی علیه و علی جمیع اساتذه و تلامیزه به پسر خودش گفته طبیب شو. پسرش طبیب شده. میگه خود چه کمالیه، ما انقدر بابامون به ما گفته طبیب شو ما رفتیم طبیب شدیم. گفته طبیب شو بچه همونجا طبیب شده. دارالشفا است تو قم. دارالشفا میدونی که جریانش چیه؟ یه کسی قضای خودشو یا کتابشو فروخته داده به سگی. خلاص یه کار اینجوری کرده، الا جزئیاتش یادم نیست. بعد در خواب بهش گفتن برو تبابت کن، شده طبیب. ملا احمد نراقی، این داستان رو شما برای هر کدوم از علما نقل کنی در کتاب انیس الموحدی. ملا احمد نراقی اگه کسی رد کرد اینو، چون ملا احمد نراقی ثقه است در بین همه فقها و عرفا و فلاسفه. ملا احمد نراقی در کتاب انیس الموحدی نقل کرده، میگه بعضی از ثقات به من گفتن که ما یه طلبه‌ای رو دیدیم در اصفهان همه علوم و بلد بود. گفتیم تو چیکار کردی؟ گفت من اصلا درس نخوندم، من داشتم میرفتم سر درس دیدم صدای ناله میاد، رفتم دیدم سال قحطی یه سگی داره بچه‌هاش گرسنن، اینم شیر نداره داره ناله میکنه. میگه دلم سوخت، رفتم کتابم حالا سیوتی بود و مغنی بود و چی بوده فروختم، نون خریدم آوردم دادم به این سگه. میگه شب در عالم رویا به من گفتن تو دیگه نمیخواد درس بخونی، ما همه علومو به دنیات کرد. اینکه خدا میگه ابراهیم انی جاولو که اماما، یعنی ابراهیم شد امام. چرا؟ چون انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو اصول کافی روایت داریم تو این معانی، یعنی یادم نیست که مال امام هادیه یا امام جواده، امام هادی باید باشه ظاهرا، که حضرت میگه که متوجه شدم که پدرم از دنیا رفت. گفتن چطوری؟ یه روایت به این مضمون است که بعد شعر میده که چه حالتی به ام دستا، ناگهان احساس بکنه همه عالم در پنجه قدرتش، در این لحظه مقام امامت منتقل میشه. اینجا میفهمد کلمات خدا اینجوری نیستش که مقصور بر مجرد مفاهیم لفظیه باشه و حقایق معارف حقیقی رو نداشته باشه. فلمعن الامامه حقیقتون، امامت یه عنوان نیست، فقط امامت نیست که امام یعنی مردم برین تابع ایشون باشین، این نیست، بلکه ماورای این یه لفظ حقایقی هست. اون چیه اون حقیقت؟ اون حقیقت اینه که انه کلما تعرض لمعن الامامه تعرض معها للهدایت تعرض و تفسیر. هر زمانی که خدای تعالی از کلمه امامت استفاده میکنه در کنارش کلمه هدایت رو میاره که این هدایت تفسیر امامته. در قصص ابراهیم میگه و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. پشت سر امامت کنار امامت هدایت رو میگه. و قال سبحانه و جعلنا منهم ائمتن بلا فاصله میگه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. فوصفها بالهدایت وصف تعریفن، امامت رو به هدایت تفسیر میکنه، سپس تقییدش میکنه با امر، میگه چه جور هدایتیه؟ هدایت با امر. امر چی بود؟ کن باید. یعنی چی؟ یعنی یه موقع هستش که شما پیغمبر خدا میاد اعلام میکنه، میگه آی مردم بگید قولوا لا اله الا الله تفله. این هدایت، هدایت از باب ارائه طریقه. اما یه موقع ناگهان اویس در جان خودش زیر و رو میشه، این میشه هدایت امام. این که شما یک، این که یه آیه قرآن خونده بشه، آقا چند بار این آیه قرآن خونده شده؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. حالا من شدم فضیل یا شما؟ شما ان شاء الله فضیل هستی، البته فضیل بعد از توبه. این همه ما این آیه رو خوندیم، چه اتفاقی در جان فضیل میفته که داره میره دزدی از دیوار خونه مردم بالا بره یه آیه به گوشش میخوره؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ناگهان فضیل زیر و رو میشه. این ناگهان از کجا میاد؟ این کار امامه. امام میگه کن، میشه فیکون. این حالا با این مقدمات میشه این داستان رو تعریف کرد، ولی نمیشه گفت. چقدر آدم کار داره تا مجتهد بشه؟ کو مجتهد؟ سالا باید درس بخونه، تازه 10 سال درس بخونه 100 رو تمام کرد، برو درس خارج، برو برو برو، کو تا اجتهاد. یه آخوند ده بوده، آخوند ده سابق به کسی میگفتن که فقط مسئله میگفته، برای مردم در نماز مسئله میگفت. یه نفر میاد از این آخوند ده چند تا سوال میپرسه، بعد از این پرسش و پاسخ اون آخوند ده مجتهد میشه. این کسی که اومده بوده سائل، این از نوکر بابای امام زمان بوده. اجتهاد کجا؟ دو سه تا سوال و جواب. جوری میشه؟ یعنی نتیجه اون سوال و جواب مجتهد شدنه؟ شما 1000 سال بشین سوال و جواب کن، در یک لحظه حضرت اراده میکنه این مجتهد میشه. مثل اون ماجرای آخون ملاقلیه، مثل مرحوم جولا که میگه حضرت گفت که مقام سرباز رو بدید به این، این شد ملا قلی جولا. نه ما این کاره نیستیم که، ما فقط کارم گداییه، این که بشود یا نشود کارمونه، اون اراده خداست. از گدا که جز گدایی نیاید، از عدم حرف هستی نشاید. من گدا، من گدا، من گدایم، من گدای شهر کربلایی. ما کارمون گداییه، اون کارش عنایت. این میشه امام. بذار حضرت اراده کنه آستلی شوشتری درست میکنه، آخوم الحسین قلی همدانی درست میکنه. بله اینا همینطوری، مثل آستلی شوشتری دیگه که میگه طبیب شو پسرش طبیب میشه. نه این دستش رو دست امامه، نوکرباب امامه، از باب وراثت وارث امامه دیگه. العلماء ورثت الانبیاء، وارث امامه، دستش رو دست امام. با اذن امام ملا قلی جولای در کار نیست، امام زمانه، این فقط ابزاره، آستین دست امام از تو این آستین بیرون میاد. چرا علامه میگه خودشناسی با خداشناسی یکیه؟ چرا میگن که جان عالم خانمش؟ شما چی میگی؟ میگی به جان خودم قسم. جان خودت کیه؟ نمیگی به جان خودم قسم، جان عالم خانمش، گر ربط جان دانی بتن. امام جان انسانه. بذار پرده‌ها که بره کنار، شما هر زمانی خودتو بشناسی امامو شناختی. ایشون در آخر وسایل، در آخر شیعه در اسلام میگه که امام شناسی و خودشناسی و خداشناسی یکیه. بذار کسی که خودشو بشناسه امامو شناخته. چی؟ همه همه چیز مراتب داره، اصلا هیچ چیز غیر مرتبه نیست، مراتب داره شناخت. از فعل شروع میشه، به وصف میرسه، بعد به ذات میرسه، داستان داره. میفرماید که پس از اینجا فهمیده میشه که ان الامامت لیست مطلق الهدایه، به هدایت نمیگن امامت، بل هی الهدایت التي تقع به امر الله، امامت هدایت به امر خداست. و هذا الامر هو الذي بين حقيقته، این امر کدوم امره؟ اونیه که این آیه حقیقتش رو روشن میکنه. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، میگه کن میشه یکون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ملکوت همه دست خداست، لذا ملکوت همه دست امامه، لذا ملکوت دل در دست امامه. امام اراده میکنه که حال مناجات پیدا میشه. امام اگه اراده نکنه کسی حال مناجات نداره. امام اراده میکنه آدم حال مطالعه پیدا میکنه. امام اراده نکنه حال مطالعه میره. این دعای بیان میکنه که امر الهی که بهش میگیم ملکوت، یه بچه دیگری داره برای خلق که یواجهون به الله سبحانه. اون وجه امری موجودات طاهر و مطهر از قیود زمان و مکانه، خالی از تغییر و تبدله. مراد از کلمه کن اونه که در وجود هیچ چیز غیر از اون نیست. و هو قوال الخلق الذی هو وجه آخر. خلق این وجه تدریجی اشیاءه، اون وجه باطنیه. خلق اینی که توش تغییر و تدریج و انطباق بر قوانین حرکت و زمانه. ولی یکون هازا اندکه علا اج... اینو داشته باش اجمالش و تفصیلش بیاد جمله آخر. و به جملت فل امامو هادن یهدی به امر ملکوتی، امام هادیه که با امر ملکوتی هدایت میکنه. پس امامت به حسب باطن ولایت مردم در اعمالشونه و هدایتشون با ایصال به مطلوبه، یعنی از درون امام هدایت میکنه. لذا پیغمبر میشه پوسته هدایت، امام میشه مغز هدایت. پیغمبر جسم هدایته، امام جان هدایته. یعنی پیغمبر به قرآن دعوت میکنه، اما اونی که در جانها هدایت رو ایجاد میکنه اون امامه. دون مجرد اراعت طریق، امام فقط ارائه طریق نمیکنه تا سر همینجا باشه. نام سبحانه و تعالی.